بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. ابتداء عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مؤمنین، مردم مؤمن و متدین شهر خاف. انشاءالله که خدای متعال همه ما و شما را در پناه عصمت خود حفاظت بفرماید و همه ما را بر همان مسیر بدارد که رضای او دران است. امروز 26 رجب که امشب شب 27 رجب هست که بنا به قول اهل سنت و جماعت امشب معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم است، شب معراج است و بنا بر قولی هم شب بعثت رسول الله. اما اهل سنت چون که بعثت را در ماه مبارک رمضان می‌دانند که شروع نزول قرآن شد و شب 27 رجب را شب معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم می دانند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به آسمان ها عروج کردند و یکی از اون رخدادهایی که در شب معراج اتفاق افتاد فرض شدن نمازهای پنجگانه بود که بر این امت فرض شد. به هر حال این ایام و این شب و روزها بهانه ایست که انسان از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن بگوید، از اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت کند، اخلاق رسول الله و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای مردم بگوید که خدای متعال می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، ای محمد صلی الله علیه و سلم تو بر اخلاق بسیار بزرگی هستی. انسان‌های مؤمن و مسلمان اگر رسول خود را بشناسند و رسول الله را بشناسند، اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشناسند، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشناسند، هیچگاه به دنبال این و آن نخواهند رفت، چون در سیرت رسول الله و در اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزهایی است که همه ما را اشباع می کند و برای همه نافع است. این که ما می بینیم انسان ها اقوام مختلف به این طرف و اون طرف می روند و به دنبال این و آن می افتند، به خاطر همین است که اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمی دانند، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمی دانند. از این جهت یکی از اون وظایف مهم رسول الله صلی الله علیه و سلم کامل کردن اخلاق است و ارزش‌های اخلاقی که خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اینکه مکارم اخلاق را و اخلاق خوب و نیکو را به حد اعلا برسانم. آیه‌ای که خدمت شما قرائت شد اون هم گوشه‌ای از سیرت رسول الله را بیان می کند و اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان می کند که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حتما و قطعا برای شما از میان خود شما پیامبری آمد. لقد جاءكم رسول من انفسكم که عزیز علیه ما عنتم، هر او چیزی که شما را به مشقت بیندازد و برنج آورد برای رسول الله دشوار است. رسول الله نمیتوانند تحمل کنند اون رنج و مشقتی که بر امت بیاید و حریص علیکم و برای هدایت شما بسیار حریص است این محمد صلی الله علیه و سلم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به اهل ایمان و به مؤمنین بسیار دلسوز، مهربان و رحیم است. این است که خدای متعال هم می فرماید که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای پیامبر، ای محمد صلی الله علیه و سلم، ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمت برای همه عالمیان هستی. و بسیاری از مردم و اقوام فقط به خاطر اخلاق نیکوی رسول الله و اخلاق خوب رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرف به اسلام می شدند و بعد از رسول الله هم که اخلاق پیغمبر را خوندند و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خوندند مشرف به اسلام شدن. این است که خدای متعال می فرماید و انک لعلا خلق عظیم. حالا بیاییم ببینیم که خلق عظیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی بود. یک درود ختم کنید. خلق و خوی رسول الله صلی الله علیه و سلم را کسی نمیتواند به طور کامل بیان کند، اما به صورت گذرا و فهرستوار که میخواسته باشیم بگوییم، میتوانیم بگوییم که رسول الله صلی الله علیه و سلم عدالت مدار بودند، عادل بودند، عفو و گذشت داشتند، حلم و بردبار بودند، ایثار و فداکاری داشتند، تواضع و فروتن بودند، در ایشان شرم و حیا به صورت کامل بود، صبر و شکیبایی داشتند، صداقت و راستگویی در ایشان وجود داشت، امانتدار بودند، وفادار بودند، در ایشان کرم و بخشش بود، در ایشان نیکوکاری بود، ایشان دلها را به دست می آوردند و غمخوار مردم بودند. اینها اوصاف بارز رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. عفو و گذشت پیغمبر علیه السلام را اگر می‌خواسته باشیم بدانیم و بفهمیم، در یک مثال به این صورت که در فتح مکه، زمان فتح مکه سال 8 هجری، 8 سال بعد از هجرت که مکه مکرمه فتح شد، در اون زمان فتح مکه حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه پرچم اسلام را در دست داشت و فریاد زد که الیوم یوم الملحمه، امروز روز جنگ است. امروز اون کسی که با پیغمبر اکرم دشمنی داشته و دشمن اسلام و مسلمین بوده باید گردن او زده شود. الیوم یوم الملحمه، امروز روز جنگ است. این خبر که به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، پیغمبر اکرم ناراحت شدند و فرمودند کذب سعدون، سعد دروغ گفته. الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحم است نه روز جنگ. الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحم است، امروز روز شفقت است، امروز روز مهربانی است نه روز جنگ. و برای همه دشمنان خود که تا حالا دشمنان سرسخت رسول الله بودند گفتند اذهبوا فانتم الطلقاء، همه شما با همه آزار و اذیتی که به من دادید همه آزادید، همه شما آزادید، برای شما سختگیری و گرفت نخواهد بود. این بود عفو و گذشت رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله دلها را به دست می آوردن و هر انسانی را در مقام او قرار می دادن. باز هم در موقع فتح مکه، در همین واقعی که عرض شد، ابو سفیان که از رؤسای قریش و کفار بود و هم قبل از هجرت و هم بعد از هجرت در تمام جنگ ها در مقابل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داشت، اما در فتح مکه مسلمان شد. پیامبر اکرم در حین جنگ اعلام کردند که من دخل دار ابی سفیان فهو آمنون و من دخل مسجد الحرام فهو آمنون و من دخل بیته فهو آمنون. هر کس که به منزل ابو سفیان داخل شود او در امن است. ببینید چقدر پیغمبر اکرم دل او را به جا آوردن. شخصی که چندین سال در مقابل رسول الله بوده و الان پیغمبر اکرم می توانستن او را از بین ببرن، البته خب مسلمان شد و پیغمبر اکرم فرمودن که من دخل دار ابی سفیان فهو آمنون. هر کس که پناه ببرد به دار ابو سفیان، به منزل ابو سفیان، او در امن است، به او تعرضی نخواهد شد. هر کس که برود در مسجد الحرام پناه بگیرد او در امن است، و هر کس که برود در خانه خود بنشیند اون هم در امن است. این هست پیغمبر اکرم که دلها را به دست می آوردن. اون کسانی که بزرگ قوم بودند، ولو این که تا حالا مشکلاتی داشتن، اما این چنین برخورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اونها داشتن. بازم یک درود بفرستین. در یک روایت دیگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند ان الله جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا. خدای متعال مرا بنده کریم و خوش اخلاق قرار داده، نه شخص ظالم و خشن. این بود سیرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این بود اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به امت و به مردم غمخوار بودن، خیلی غمخوار بودن. در چند جای قرآن این آیه و این جمله آمده که لعلک باخع نفسک علی ان لا یکونوا مؤمنین. ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو غمگین هستی، خود را میخوری از اینکه اینها ایمان نمی آورند. یعنی حالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین بود، غمخوار بودن برای مردم، برای امت. این بود اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم. شخص مؤمن و مسلمان که به دنبال سعادت است، میخواهد سعادت دارین را کسب کند و حاصل نماید، باید رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای خود الگو قرار بدهد. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای پیغمبر، در پیغمبر اکرم برای شما الگو هست. شما در هر موردی که خواسته باشید، در هر حالتی که باشید، باید شما رسول الله را برای خود الگو قرار بدهید. اگر رسول الله، عرض کردم در اول موضوع و در اول صحبت که اگر مردم رسول الله را برای خود الگو قرار بدهند و اگر از خلق و خوی رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه باشند و آشنا باشند، به دنبال این و آن نمی افتند، به دنبال رسول الله می افتند، سیرت پیغمبر را مطالعه می کنند، می خوانند. پس این است که برای همه ما رسول الله صلی الله علیه و سلم باید الگو باشند. خب چون که ایام زمستان است و وقتها هم کم است، من وارد قسمت دوم موضوع بشوم که باز خیلی هم تأخیر نشود. در جمعه گذشته ما در شهرک باخرز بودیم. عموماً جمعه ها را با حضرات علما می رویم به مناطق مختلف، در اونجا هم تقاضا دارن و تقاضا می کنن، اونجا حضور پیدا می کنیم. در اونجا هم من جمعه گذشته که صحبت کردم، موضوع صحبت من ابتلا و آزمایشات الهی بود که خدای متعال برای انسانها و انسانها را ابتلا می کند، آزمایش می کند، به صورتهای مختلف انسانها را آزمایش می کند. خود خدای متعال می فرماید و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، ما شما را به خیر هم آزمایش می کنیم و به شر هم آزمایش می کنیم. در آیه دیگر آمده و نبلوکم بالسیئات و الحسنات، به اعمال خوب و به اعمال بد شما را آزمایش می کنیم. و خوشا به حال کسی که از این آزمایشات الهی درس بگیرد، سبق حاصل کند، درس بگیرد و خود را اصلاح کند. اون کسی که مقام و مسئولیتی دارد، اون کسی که ریش سفید قوم است، اون کسی که بزرگ قوم است، اون کسی که عالم است، همه مورد آزمایش و امتحان الهی قرار می گیرند. و آنچه که مهم هست این است که انسان باید از این حوادث و از این آزمایشات درس بگیرد، عمل کرد خود را مورد بررسی قرار بدهد که آیا این عمل کرد من خوب بود یا عمل کرد من خوب نبود، چطور بود، درست بود یا نادرست بود، و خود را اصلاح کنم. اگر برنامه های او خوب بود است که شکر الله را به جا بیاورد، و اگر برنامه های او نادرست بوده خود را اصلاح کند و درست کند. این هست فلسفه آمدن آزمایشات و ابتلاعات الهی. یک درود ختم بفرمایید. مسئولیت در حکومت اسلامی بسیار مقام بالایی است، چه مسئولیت در قوه قضائیه باشد، چه مسئولیت در قوه مقننه باشد، چه مسئولیت در قوه مجریه باشد، یعنی سران هر سه قوه مسئولیت مهمی بر عهده دارند. اینها باید حافظ جان مردم باشند، حافظ مال مردم باشند، حافظ آبروی مردم باشند، در مقابل مردم باید پاسخگو باشند، در مقابل معیشت مردم باید پاسخگو باشند. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شبها در کوچه های مدینه منوره دور می زد تا اگر نیازمندی و گرسنه‌ای باشد به او کمک کند، و اگر می دید نیازمندی را می رفت از بیت المال مواد غذایی بر می داشت و بر پشت خود می گذاشت و به اون نیازمند می رسان. این هست مسئول حکومت اسلامی و این هست خلیفه اسلامی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. ایشان وقتی که قضا می آوردن دو قضا را با هم نمی خوردن، می گفتن هر قضایی برای خود مستقل است، انسان باید یک قضا استفاده کند، من دو قضا را نمی خورم، با هم نمی خورم. ایشان به ایشان پیشنهاد شد که شما استراحت بیشتر کنید. فرمودند که اگر من شب بیشتر بخوابم خود را تباه می کنم، از مناجات با الله عقب می مانم، و اگر روز بیشتر بخوابم مردم را تباه می کنم، از این جهت نمی توانم بیشتر از این استراحت کنم و بخوابم. شخص مسئول در حکومت اسلامی باید کارآمد باشد، اهل فن باشد. اگر کارآمدی نداشته باشد یک مسئول، متخصص و اهل فن نباشد، غیر از خرابی و تباهی چیزی دیگر به بار نخواهد آورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند اذا فوز الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. هرگاه کار به دست نااهل سپرده شد، انتظار قیامت را داشته باش. یک مسئول می تواند هم مردم را امیدوار کند و هم می تواند با کارهای خود مردم را ناامید کند. این هست جایگاه یک مقام و مسئول در حکومت اسلامی. اعتراضاتی که در این ایام در کشور شاهد آن بودیم، بنده فکر می کنم که نتیجه همین سوء مدیریت ها بود، نتیجه همین بی برنامه ای ها بود که عرض کردم مدیران و مسئولان کشوری و استانی باید از اتفاقاتی که در سالهای مختلف پیش آمد و رخ داد باید درس می گرفتن از این رخدادها، چون سالهاست که مردم با این مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و دست و پنجه نرم می کنن. از یک طرف گرانی اقلام خوراکی و به هر حال احتیاج نیست که برای شما بگم، همه متوجه هستید مواد غذایی، اقلام خوراکی چقدر گران شده است، چند برابر شده است. خوراک حیوانات را ببینید، هزینه های پزشکی را ببینید و مالیات های سنگین را ببینید، بالا بودن قبوز آب و برق را ببینید. این قبض‌های آب و برق چقدر بالا رفته که در زمان اول انقلاب میگفتند که خوشحال باشید که آب و برق رایگان خواهد بود، اما به کجا رسید و به این حالتی که الان ما مشاهده میکنیم. از یک طرف این گرانی ها و از یک طرف افرادی هستند که چقدر سرمایه های کشور را بیرون میبرند، خارج میکنند و متاسفانه قوه قضاییه با آنها هیچ کاری هم ندارد و تا حالا نیامدن در رسانه ها و گزارش هم ندادن که ما فلانی را مؤاخذه کردیم، با این همه اختلاس او را اعدام کردیم، به سزای اعمالش رسوندیم یا نرسوندیم. اصلا هیچ کس نیامده گزارش کار بده از طرف قوه قضاییه. اینها عرض کردم مسائلی هست که زندگی را برای مردم مشکل کرده، خانواده ها را درمانده کرده بود و خانواده ها را در مقابل فرزندان دانش آموز و دانشگاهی که دارن سرشکسته و خجالت زده کرده بود. مردم نجیب ایران که در همه مراحل تا حالا با نظام بودن، خب نمیپذیرند در کشوری که این همه ذخایر نفتی دارد، نفت و گاز و معادن غنی دارد و از این طور ذخایر برخوردار هست، با این چنین وضعیتی زندگی کنند. از این جهت حالا مسئولین میگویند که این جراحی اقتصادی بود، این جراحی اقتصادی بود که لازم بود اجرا شود. اما هر جراحی یک مسکن لازم دارد. دولت برای این جراحی خود چه مسکنی ارائه داد؟ هیچ مسکنی ارائه نداد. و این بود که مردم به نشانه اعتراض به خیابان آمدن. و این را هم باید عرض کنم که مسئولین و خود قانون هم اجازه می دهد که اعتراض در حد اعتراض حق مردم، اعتراض در حد اعتراض حق مردم. همه ما معتقده به همی هستیم. دولت باید در این مدت و از این حوادث سالهای گذشته درس می گرفت که یک زمینه فراهم بشود تا اینکه مردم درد دل خود را به گوش مسئولین می رساندن. حرف مردم باید شنیده می شد که متاسفانه این موارد هم پیش نیامد. و این را هم عرض کنم که این مردم به خاطر این اعتراض بر برنامه های اقتصادی دولت آمدن به خیابان و اعتراض اینا بر همین بود. و خب شاید بعضی دستگیر شدن و به زندان برده شدن، اما این را باید بگویم که نباید بدون تحقیق بر چسب های سنگین به اونها زده بشه یا مورد تحقیر قرار بگیرن و مورد توهین قرار بگیرن. خب در شهر ما و شهرستان ما هم به مانند سایر مناطق به خاطر اعتراض بر این برنامه های اقتصادی خب به خیابان آمدن. به خاطر این مشکلات برخی از جوانان، نوجوانان، زنان، مردان دستگیر شدند. من این را می‌خواستم بگویم که علمای شما بعضی با اون اعتقادی که دارن که علما برای ما چه کاری کردن، علما تا حد استطاعت و آنچه که در توان داشتن که اون هم رساندن حرف مردم به مسئولین و شفاعت برای این کار مردم علما کار خود را انجام داده. در همون روز اول، روز شنبه، که خب این مسائل پیش آمده بود بیشتر و مردم اجتماع کرده بودن در مقابل نیروی انتظامی، تعدادی از علمای شما، بنده، امام جمعه محترم و تعدادی از علما رفتیم نیروی انتظامی، در اونجا صحبت شد و مسائل گفته شد و این تقاضا شد که نباید سختگیری بشود، باید خویشتنداری بشود. در روز یک شنبه باز تعدادی از علمای بیشتر که علمای نشتیفان هم بودند، بازم در شورای تامین شرکت کردیم و 2.5 ساعت ما در اونجا گفتگو می کردیم، صحبت می کردیم و موارد را برای اونها می گفتیم. اونها هم می گفتند که ما باید تحقیق و بررسی بکنیم تا اینکه اون کسی که خیلی مشکل دار نیست آزاد بشه. و الحمدلله اکثرا در همون 1-2 روز آزاد شدن. در روز اول گفتند 65 نفر و در روز دوم هم. الان هم تقاضای ما از مسئولین عام و از عزیزانی که مسئول هستند، تقاضای ما این هست که باید کرامت اونها حفظ بشود، احترام انسانی اونها حفظ بشود و از توهین و تحقیر باید اجتناب بشود. برچسب‌های نادرست نباید به اونها زده شود و باید انشاءالله اونهایی که واقعا مشکل خاصی ندارن حتما باید آزاد بشون انشاءالله. تقاضای همه علما همین است از مسئولی. عرض کردم که اینها همه امیدواری می آورد، امید می آورد. اگر غیر از این باشد خب مردم ناامید می شوند. با این مشکلات اقتصادی موجود که در آن الان ما وجود دارد، به هر حال خیلی وقت گذشت و به هر حال ما 1-2 سال میشه صحبت نکردیم. حالا ایرا هم معاف کنین، معذرت خواهی میکنیم که حالا اگر 1 روب گذشت و بیشتر شد. این مسائلی بود که باید گفته بشه که حضرات علمای شما به فکر شما هستند، با شما هستند و همدل هستند با شما و حرف شما را به گوش مسئولین میرسانند و رسوندن. و انشاءالله که الحمدلله بازم جای شکر که در خواف به نسبت جاهای دیگر که خبرها میرسد حوادث بیشتری پیش آمد، در خواف و اون صورت نبود، که بازم جای شکر. انشاءالله که خدای متعال همه شما را حفاظت کنه و همه شما را موفق و مؤید داشته باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.